العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وإما من جهة استفادة ذلك من سائر الأهل سایر احکام شرع و تتبع مواردها و فیه انا لم نقف علی ما یفید و ذالک بل المستفاد من تتبعها خلافه و یرشد که الى ذالک ملاحظت و فتوى الفقها بکراهت صناع تنجر و الى الحرام. و اما من جهت حکم العقل صریحا و هو اذا ممنوع لان العقل لا يستحيل كون الشيء حراما من دون علته بل لا يستبعد فلا مانع من الحكم بحرمه الزنا مع حليه اكل الطعام الذي يوجب القوه عليه الا من باب التكليف التبعي. حضراتی که قائل به اقتضاء امر به شیء نهی از ضد خاص را داشتن قائل بودن که مثلا اقتضا میکنه استدلال کردن به وجوهی و که اول از راه مقدمیت بود، دوم از راه استلزام. استلزام را احتمالاتی درش دادیم، مقصود مقارنت فی الوجوده، مقصود مقدمیت و این لم یکن سببا ولا الا، مقصود سببیت یا علیت که اخیرا حتی علیت را هم گفتیم ما دلیلی نه از راه این که علت الحرام حرام چون مقدمه است از این باب میتونیم بگیم حرمت را، و مسئله دوم نه از باب این که تتبع احکام شرعی ما را به اینجا برسونه که استقرا کردیم از راه استقرا به دست آوردیم حرمت علت حرام را. کجا استقرا کردیم؟ مثلا مثل این که فروختن سلاح به دشمنان دین، بیع السلاح لاعداء دین، از محرمات در مکاسب محرمه گفته شده. اجاره المسکن لخمر درست کردن یا لفواحش دیگری که محرم است و منکر هست، دکان اجاره دادن برای فروختن خمر و مظاهر اینها، از اینا به دست میاد که چیزی که مقدمه میشه برای انجام حرام این حرامه. پس مستفاد از احکام شهر یه همچین مطلبیست، صاحب قوانین میفرماید که نه، یه همچین استقرایی نیست، اونها یه موارد خاصیست، دل بر حرمت هم داریم و از باب اعانت بر اسم و اونجور مسائله و این ربطی به محل کلام ما ندارد که نسبت به یک عملی خود ما میخوایم مقدمه انجام بدیم این عمل بر ما مثلا حرامه، ببینیم مقدمهش هم حرام است یا نه. بله به نحوه حرمت طبعی میتونیم بگیم، اما یه حرمتی علاوه بر حرمت ذل مقدمه که ما از اون ناحیه عقاب خواهیم داشت، دیگه عقاب دیگری هم برای مقدمه، نه همچین چیزی اثبات نشده. مسئله اگر کسی بخواد بگه از راه عقل صریحا مستقل به این است که علت الحرام حرام، خب اونم جوابش عبارت از این است که عقل نمیتونه همچنین استقلال به حرمت پیدا کنه، به قوه پیدا کنه، به حرمت شرعی کشف کنه با صرف نظر از این که ذل مقدمه حرام است و مفسده داره. دلیل سومی که حضرات اقامه کردن عبارت از اینه، اگر امر به شیء نهی از ضد نکنه، امر به ازاله نهی از صلات نکنه، خب شما نماز میخونید وارد مسجد میشی، با اینکه مسجد نجسه شروع به نماز نهی از زد که نداری، نهی از صلات نداری، نماز شروع میکنی. الله اکبر که گفتی نماز شروع کردی، حالا تکلیف به ازاله باقیه یا باقی نی؟ اگر تکلیف باقیه، تکلیف مرای اتاقه، نمیشه جمع بین زدن که نمیشه. اگر تکلیف باقی نی، خرج الواجبن وجوبه. این دلیل بر این است که پس امر بشه نهی از زد میکنه، که نگذاره شما وارد او بشی که بعد اون وقت یا خروج واجب از وجوبش یا تکلیف مالای اتاق. صاحب قوانین میفرماید ازل امری داشتیم و شخص مکلف واجب است امتثال کنه این امر را، با وجودی که لازم بود امتثال کنه، چرا خودش را مشغول کرد به کار دیگر که به واسطه مشغولیت او نتونه امتثال بکنه امر ازل را؟ درسته در حال نماز نمیتونه امتثال کنه امر ازل که با هم ضدیت داره، اما این نتوانستن امتناعی است که ناشی از اختیار سوء خود شخص شده و امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. پس تکلیف باقیه، عقابم داره، تکلیف مالای اتاقم نی، برای که این تکلیف الان این امتناعش ناشی از اختیار خود شخص شده است، مثل اینکه اراده نکنه، وقتی اراده نکنه نمیشه انجام بده، تقصیر خودشه. و اما اینکه حرمت علت را ما قائل باشیم، یا از باب مقدمیت بود از اون بالجمله که سه ساعت بالاتر لا دلیل علی کون علت الحرام حرامه، که ان ذلک اگر بخواد علت حرام حرام باشه، یا از جهت اینکه مقدمه است با این درست می، و یا از جهت استفاده این حرمت علت است از سایر احکام شرع و تتبع موارد احکام شرع، از را تتبع مسئله را به دست بیاریم. به فیه انا لم نقف، ما پیدا نکردیم بر چیزی که افاده کنه این مطلب. یکی دو مورد، سه مورد، مثالایی که ما ذکر کردیم، اینها از قبیل اعانت بر اسم خودش به خصوص دلیل داره، این نه از باب اینست که از باب علت حرام حرام است. و فیه انا لم نقف علی ما یفید ذلک، بله مستفاد من تتبع احکام و موارد احکام خلافو، ما در موارد وقتی دقت بکنیم، در مواردی که فعل خود انسان حرامه مقدمه ای داره، اون مقدمه هم یه حرمت دیگر علاوه بر حرمت اصل ذل مقدمه هست، نه ما نداریم همچین چیزی. برای مستفاد من تتبع احکام شرع خلاف این مطلب است که مقدمه حرام علت حرام حرام باشه. و یرشدو که الی ذلک ملاحظه فتوای فقها به کراهت ثنای اتنجر رو الی الحرام. خب در باب در بحث مکاسب در اونجا گفته شده بعضی از شغل هاست و صنعت هاست که این مکروه هست، با اینکه علت کراهت عبارت از این است که آدم به بدخواهی دیگران مبتلا میشه، دوچار میشه. کفن فروش، خب این میخواد تونتون مرگومی زیاد بشه، مرتب کفن بفروشه پول جمع کنه. کفن فروشی اگر واقعا ارتزاق میخواد بکنه از راه کفن فروشی، خب اگر چون چه بگه خدایی هیچ کس نمیره، خیرخواه مردم باشه که هیچ کس از دنیا نره، و خب کفن فروخته نمیشه، چیزی گیرش نمیاد. این یک جهت مسئله. و همچنین بعضی از مثلا احتکار، خرید و فروش ارزاق، نه احتکارتون، احتکار بعضی مواردش حرمت هم داره، احتکار چیز در خرید و فروش ارزاق مردم، این انسان خودش را یه همچین کسبی برای خودش قرار بده، این مکروهه، به جهت اینکه انسان خدا خدا میکنه که گرون بشه، کم بشه جنس و گرون بشه، خب این به ضرر مردمه. انسان میخواد در حقیقت ضرر مردم رو، مایله به این است که مردم در ضرر و در مشقت قرار بگیرن، یا مردمی درشون زیاد بشه، وبا بیاد تا تونتون مردم مثلا از بین برن تا کفن. همچال این جمعات صنایع مکروهه یه همچین جهتی درش هست ولذا کرا گفتن کراهت، نگفتن حرمت. این دلیل بر این است که پس مجرد این که یک امر قبیحی بر شی مترتب میشه این کفایت نمی کنه در حرمت شی. ممکن است شی قبیح باشه، بدخواهی نسبت به مسلمان ها به افراد قبیح باشه، برای که در عین حال چیزی که منجر به اون مطلب میشه حرمت نداشته باشه. نهایتش این است که یک امریز حلازت داره، نقص درش هست، آدم ازش اجتناب بکنه بهتره. ارشاد میکند تو را به این مطلب ملاحظه فتوای فقها به این که مکروه است صنایعی که منجر به حرام میشه، نگفتن حرمت داره. نه گفتن اینو. زرگری مثلا، زرگری به یه صرف، به یه پول، پول طلا و نقره، اینا از مسائلی است که در احتمال روا گاهی میاد. بنابراین وقتی که منجر میشه به این که یه جایی هم کمجیاری درش بشود که مستلزم روا باشه، روا حرامه، اما اون وقت بگیم اصلا به طور کلی به یه صرف حرامه برای این که منجر به اونجا میشه، نه، به یه صرف کسی حرام نکرده، روا رو حرام کردن. مقدمه‌اش رو که احیانا مبتلا به اون میشه حرمت نداره. صنایع، شغل‌هایی که منجر به حرام میشه، بله، خب جل خواست داشته باشه، ما حرفی نداریم، عیب نداره. دلیل خاصی بر حرمت اگر داشته باشیم، سفر معصیت خودش دلیل خاص داره، سفر معصیت خودش دلیل خاص داره بر حرمت، ولذا نمازم تمام خونده میشه، چون سفر مباح نیست، نمازم اون دلیل خاص داره. اگر دلیل خاص نداشته ما باشیم و حرمت دل مقدمه، فقط بخواین ما از حرمت دل مقدمه، حرمت مقدمه را به یکی از دلالات ثلاث معتبره که خطاب اصلی پیدا بکنه حرمت براش درست کنیم. و اما احتمال سوم این است که شخص بگه علت حرام حرامه، حکم عقل من جهت حکم العقل صریحا، میگه اینم ممنوعه به جهت اینکه عقل لا یستحیل کون الشیء حراما من دون علته، محال نمیدونه که شیء حرام باشه به علتش حرام نباشه، یک عقاب بیشتر نداشته باشه، عقاب که میکنه از نوعی خود ذل مقدمه است. بل لا یستبعد، محال نمیدونه بلکه استبعادم نمیکنه، فلا مانع از این که حکم بکنیم به تحریم خود زنا، زنا حرام است، مع حلیت اکل الطعام الذی یوجب القوه علی الزنا، اکل غذا اون حرام نباشه الا من باب تکلیف طبعی. میگه از باب تکلیف طبعی و دلالت اشارهی که قبلا گفتیم که محل کلام نیست. از ثالث، دلیل سوم از این کسانی که قائل به این که امر به شی نهی از ضد خاص میکنه اینه، لولم یحرم ضد، اگر حرام نباشد ضد مأمور به و تلبس شخص به اون ضد، مثلا مثل صلات به نسبه به ازاله نجاست، از الامر صلات ضد به ازاله است، شخص شما که میگه امر به ازاله نهی از صلات نمی کنه، خب ما میخوام نماز بخونیم، نماز که شخص شروع کرد دیگه نمیتونه ازاله کنه، وقتی نتونه ازاله کنه فین بقیت خطاب به ازاله لزمت تکلیف به المحال، و الا اگر خطاب به ازاله باقی نمونه خرج الواجب المضیق عن وجوبه. و قد اجیب به این که عوامر داله بر وجوب ازاله به نحوه ها فورا مخصوص است به اون جایی که نباشد مکلف متلبس به واجب، این مال اون جایی است که مکلف متلبس به واجب نشده باشه، اصلا امر مال اونجاست. و الا فرض کنید اگر شخصی وارد نماز شد بعد یه بچه بول کرد تو مسجد، اینجا امر به ازاله نهی از این نماز دیگه نمی کنه. می فرماید اینو گفتن ول اولا فی الجواب اختیار و شق الاول، اولا این است که بگیم نه خیر فرق نمی کنه در وسط نماز باشه یا قبلش باشه، منتها در وسط نماز تکلیف جدیدی نمیتونه بیاد با اینکه امر داره به اینکه نمازش تمام بکنه. اما اگر کسی گفت تکلیف به ازاله آمد در وقت وسعت وقت، معناش اینه که این نماز رو باید کنار بگذاره ادامهش رو، ادامهش رو باید کنار بگذاره، عداله بکنه، بعد بیاد نماز رو از سر بگیره. اونی که میگه اینجور میگه. حالا اگر چنان که ادامه داد نسبت به گذشته نماز تکلیف نبوده، اما نسبت به آیین بقیه نماز تکلیف جدیدی آمده، اگر نهی ازت بکنه و نباید اون انجام بده. حالا اگر نهی ازت نکرد و شخص عمل رو ادامه داد، یا از اول که نجاست رو دید اعتنا نکرد و رفت شروع کرد به نماز، حالا اینجا بگیم خروج واجب از وجوبش یا تکلیف مولای اتاق نخه، واجب باقیه بر وجوبش، پس اون اشکال وارد نیست. تکلیف مولای اتاق، تکلیف مولای اتاق در صورتی است که بگن گذشته رو عوض کن، اما از حالا که متوجه شدی نجاست در مسجد هست، اگر نماز شروع نکردی، خود شروع کردی خودت مبتلا کردی خودت را به عدم توانایی از ازاله، و اگر ادامه دادی نماز را خودت ناتوانی برای خودت درست می‌کنی، امتناع به اختیاره. ول اولا فی الجواب اختیار شق اول، میگیم تکلیف باقیه و تسلیم جواز این تکلیف، این تکلیف تکلیف به ممتنه ایست که به اختیار مکلف ممتنه شده، ولا میتونست مکلف نماز نخونه یا نمازش را قطع کنه. لکون المکلف هو الباعث و علی فیعاقب علی ترک ازاله و یحکم به صحت صلاتش ولا منافاته، منافاتی هم نداره، ازاله ترک کرده، حرام مرتکب شده، گناه کرده، نمازم خونده، تکلیفش انجام داده. تنبیهان: الاول ان بعض المحققین ذکر ادله المثبتین و النافین و ضعفهما ثم قال ولو ابدل النهی عن الضد الخاص و عدم الامر به فیبطل لکان اقرب و حاصله. مسئله امر به شیء نهی از ضد خاص گفتن ثمرش اینه که اگر امر به شیء نهی از ضد کرد، معناش میشه ضد صلات منهیان میشه، وقتی منهیان شد نهی در عبادت مثلا موجب فساد میشه. این در همچین جایی اثرش فساد ضد مأمور به هست، چون نهی داره. این ثمره شیخ بهایی فرموده است این ثمره رو ما میتونیم بگیریم ولو امر به شیء نهی از ضد نداشته باشه. این ثمره فساد ضد مأمور به رو میتونیم به دست بیاریم بدون اینکه امر به شیء اقتضا کنه نهی از ضد رو. به این بیان که درست امر به شیء نهی از ضد را اقتضا نداره، اما میشه با این که امر به شیئی شده باشد در عین حال امر به ضدش هم بشود، یعنی امر به ایجاد ضدین، این تکلیف محاله. پس با وجود امر به احد ضدین دیگه نمیتونه امر به ضد باشه، همین که نشد امر به ضد باشه اون ضد دیگر امر نداره. صحت یعنی که صحیح بودن عمل، صحت در محلش گفته میشه، صحت یعنی موافقت الامر، عمل اگر موافق امر انجام شد میشه صحیح. خب یه امر نداره که تو یه امر نداره نمیتونه صحیح باشه. به عبارت دیگر صلات قصد قربت درش معتبره و قصد قربت امر میخواد، اگر امر در بین نباشه قصد قربت نداره، قصد قربت که نیست نماز صحیح نیست. پس بنابراین ما در ابطال نماز نیاز به این که نهی ثابت کنیم روی ضد، بگیم امر به ازاله نهی از صلات است تا بطلان صلات درست بشه، این نیاز نداریم. این مسئله ولو اقتضا نکند امر به شیء نهی از ضد را، ولیکن امر به شیء اگر شد دیگه محال است امر به ضدش بشود. برای که امر به زدن که نمیشه از مولای حکیم صادر بشه، همین که امر نداره اون زد، نتیجه اینه شما اگر ازاله نکنی که مأمور به ها بخوای صلات به جا بیاری، چیزی که امر نداره انجام میدی، چیزی که امر نداره چطور باش قصد قربت میکنی، چطور صحیح میشه؟ اینو شیخ بهائی فرموده. صاحب قوانین میفرماید که میپذیره در باب عبادات، میپذیره بر راست میگه در باب عبادات همین جوره، اگر امر به شیء همین اندازه که داریم امر به شیء دیگه این اقتضا میکند که امر به زد نشود، همین که امر به زد نشد و همیشه عبادت بدون امر این نمیتونه ما به الامتثال باشه، اتیان به مأمور و به دیگه نیست، نتیجه شنی قصد و قربت درش نیست باده. و اما در معاملات امر به شیء نهی از زد بکنه یا نهی از زد نکنه یا امر داشت اقتضای این که امر به زدش نباشه، نباشه در معامله که امر میخوای، در معامله احتیاج به امر نداریم، معامله یک امر وضعیست، یک امر توسلیست، انشاء میکنیم نقل و انتقال را، نقل و انتقال حاصل میشه، انشای به یک طور هرچی در اونجا دیگه نه اگر نداشته باشیم عقاب نداریم، نه اگر نداشته باشیم، اما اگر نه داشته باشیم عقاب داریم، منتحال در عبادات یک مسئله اضافه هم هست در باب نه سمره نزا حاصل نمیشه به مجرد این که ما بگیم امر به شیء اقتضا میکنه عدم امر به زد را، و این کافی نیست، عدم امر دیگه عقاب درست نمیکنه، اما نه عقاب درست میکنه. بنابراین از این ناحیه هازا مضافن به این که اگر چنان چه، خوب دقت کنید، اگر چنان چه در امر امر به شیء شد فوراً، زدش هم مضیق بود، آخر وقت 8 رکعت به غروب مونده رفتیم توی مسجد، دیدیم مسجد نجسه، نماز هم میخواییم بخونیم، در اینجا میشود بگیم اگر امر به ازاله اهم است، امر به ازاله داری، اینجا امر به مهم کبایت صلات هست نداری، وقتی نداری نتیجهش اینست که خب نماز بی امر چه فایده داره، میشه یه گفت. و اما اگر اول وقت شما وارد شدی، وارد مسجد شدی، مسجد نجسه، اینجا میشه بگی امر به صلات نداری، امر به صلات موسته، امر هست، هم امر به صلات هست و هم امر به ازاله، منتها مکلف وظیفش هر دو امر را میتونه جمع کنه، ازاله بکنه بعد نماز بخونه، اینجا در صورتی که زد موسع باشه امر منتفی نیست، امر به شیء اگر نهی از زد نکنه اقتضای عدم الامر به زد نداره، برای که زدش موسع، جلوه موسع را امر به ازاله که جلوه واجب موسع را نمیتونه بگیه که امر واجب موسعه، امرش هست، منتها امر میگه در این طول این زمان هر وقت شد عمل رو به جا بیار، با دعوا ندارد با عذر، در یه همچین صورتی نتیجهش این میشه که اینجا امر ساقط نیست، امر هست، امر که هست منتها شخص خلاف میکنه، مأمور به موسعه را میاره، مزیق را رفعیت میکنه، اگر نهی نداره امر داره، امر داره، نتیجهش اینه که عمل صحیح میشه، لازمش نمیشه. بنابراین نتیجه مطلب این است که اگر ما امر به شیء را قائل نباشیم به اینکه نهی از زد میکنه، اولا منحصر به باب عبادات میشه، در معاملات اثری دیگه نخواهد داشت، و ثانیا در دوتا مزیق تصور داره، اما اگر چنان چه یکی مزیق باشه امر به شی، مزیق باشه و ضدش موسع باشه و امری که داره، این امر به احد الضدن اقتضای نفی اون امر موسع را نداره، به جهت اینکه میسازه با او، چون میسازه اون امر سر جاشه. امر که سر جاش بود مکلف انجام نداد خود مأمور به را که ازاله باشه و رفت اون ضد موسع را با این که وسیع بود در جای ازاله انجام داد. امرم که داره نتیجهش نیست که عدم الامر نیست که بگی فساد ثابت میشه ولی اون نهی نباشه، چون امر نداره، نهی امر هست. امر که هست عمل صحیحه میشه. این تنبیه اول. شما الان صحبت اینه نکنید که تأخیر در کجاست، هر جا میخواد باشید. واجب موسع، ما در مقام تفسیر واجب موسع که نیستیم، نه داریم، چون واجب موسع وجوب موسع منافات، وجوب منافات نداره. شما در مقام عمل تنافی درست میکنید، وجوب منافات نداره، برای که وجوب رفته روی کلی که توسعه داره، بنابراین وجوب منافات نداره. اونی که منافات درست میکنه سوء اختیار مکلف است منافات درست میکنه، برای که او میتونست هر دو رو امتثال بکنه بدون اینکه ضرری به یک جای خورده باشه، منتها او خلاف میکنه در این موقع انجام میده ولذا به او ضرر میزنه. تنبیهان، تنبیه اول این که بعض محققین ذکر کردن ادله مثبتین اقتضاء نهی از ضد رو و ادله نافین رو و هر دو را تضعیف کرده، این دلیلایشون به درد نمیخوره. ثم قال، بعد فرموده است خب ما دلیلی برای اینکه اقتضاء کنه نهی از ضد رو نداریم، اما این مقدار که هست عدم الامر به ضد درست میشه و همین کافیه در نتیجه گیری. ثم قال ولو ابدل النهی عن الضد الخاص و عدم الامر به فیبطل لکان اقرب. بعد فرموده است اگر تبدیل بشود کلمه نهی از ضد که میگفتیم امر بشه اقتضا میکنه نهی از ضد را، تبدیل بکنیم به عدم الامر به، بگیم امر به شی اقتضا میکنه عدم الامر به ضد را، امر به یک ضد اقتضا میکنه که دیگه امر به ضد نشود. اگر این باشه در نتیجه وقتی که ضد امر نداره فیبطل، ضدی که امر نداره باطل میشه، برای که صحت موافقت الامره. لکان اقرب، اگر اینجور بگیم نزدیکتر به ثواب است و اون نتیجه که میخوام گرفته میشه. و حاصل او این که امر به شی و اگرچه اقتضا نکرد نمی کند نهی از ضد را، لکن اقتضا می کند عدم امر به ضد را اقتضاء عقلی، برای اینکه ممتنع است امر به متضادین فی وقت واحد. فاذا لم یکن ضد مامورا به، وقتی که ضد صلات چون ضد ازاله است، پس وقتی که نبود صلات مأمورن به فیبطل، به جهتی که صحت انما هو مقتضای امر است، چون امر داریم موافق امر رفتار کردیم صحیحه، اینجا که امر نداریم. و بدون الامر یبطل فان الاصل عدم الصحه. و فیه اولا ان ذالک علا تسلیم صحته، علا فرض این که صحیح باشه این مطلب، انما یتم فی العبادات، در عبادات هست که عدم الامر یکفی فی فساده، یعنی اینجا هم جای اشکال داریم. علا تسلیم صحته یعنی حتی در عبادات هم میتونیم بگیم نه خیر، ممکنه امر نباشه معدلک صحیح باشه، میتونیم این حرف رو بزنیم. در محل خودش در بحث ترتب اونجا این بحث میشه که مسئله یه، و همچنین در بحث قصد قربت اونجا این بحث مطرحه که عبادت مناط صحتش چیه. قصد قربت امر بشه، در مواردی که امر نیست چی؟ در مواردی که شبهه داریم نمیدونیم، نماز دور واجب جمعه، نماز دور که شما میخونی بعد اصلا امر میخونی، شبهه داریم. در مورد احتیاط از میکنم، نه این که شخص فقیه فتوا داده به وجوب نماز جمعه یا به وجوب تاخیری یا مقلد
تقلید میکنه و
حکم وجوب رو از مرجع تقلیدش گرفته است. نه، در مورد شبهه که انسان احتیاط میکنه
و قصد امر انسان عمل انجام میده، امری چه ثابت نیست؟
تشریعه اگر قصد امر بکنه، با اینکه احتمال میده،
احتمال میده، میگه قصد الامر نیست، قصد احتمال الامره.
به تعبیر دیگر برای خاطر مولا که مقصود مولا اگر داشته باشه به زمین نمونه. قصد قربته، بهترین قصد قربته. برای ترس از عقاب، برای شوق ثواب، برای اینکه خدا اهل عبادت مولای حقیقی مالک همه امور ماست، اهل عبادت شایسته از بابی که محبت به خدا دارم عملی را که خدا دوست داره انجام میدم، اینا همش عبادته. پس بنابراین قصد الامر، خصوص قصد الامر لزوم نداره. پس علا تقدیره که قبول بکنیم پس در قصد قربت قصد الامر میخواییم، اینجا امرم باید محرز باشه. علا تقدیر صحت انمایت همون فی العبادات و اما فی المعاملات فلایت همون مطلقا، چه امر بشه نهی از زد بکنه یا نکنه و چه اقتضا بکند عدم امر به زد را یا اقتضا نکنه. در عبادت ما احتیاج به امر، در معامله احتیاج به امر نداریم برای صحته، چون قصد قربت نمیخواد. و ثانیاً، این اولا، و ثانیاً من اقتضائهی، من اقتضاء امر به شی عدم الامر به زد را مطلقا، اذا الذي يقتضيه الامر به شی، اونی که می قبول میکنیم اقتضاش را، اقتضا میکند او را امر به شی، عدم الامر به زد است اذا کان مزیقا. یه مزیق باشه، دو تا امر مزیق که وقتش یه آنه، در یه آن معین، یعنی اینجا اگر یکی هم داشته باشه دیگری نباید داشته باشه، برای که نمیشه تکلیف مالای اتاق از طرف مولا قریح هست، نمیشه. و اما اذا کان اون زد موسط کما هو المفروض، که صلات وقتش وسیعه، ازاله فوریه زیغه، فلا اینجا ندیگه، اینجا اقتضا نمی کنه. ولست حالته، و استحاله ای نیست در اجتماع امر مزیق با امر موسع، فین معنای موسع این است که یجب اون موسع آورده شد در مجموع این وقت، به حیثی که لو فعله در هر جزئی امتثال حاصله، ولم یعین رعین معین، متعین نیست بر شخص اتیان در یک آن معینی از آنات. و هازا نظیر و ماسیدی و تحقیقش، ما تحقیق خواهیم کرد که اجتماع امر و نهی هم مع تعدد الجهه که محل بحث است جایزه. و لذا اگر کسی داره غیر قصدی هم داشت، داره تکلیفش این است که نماز بخونه در داره غیر قصدی، این میده در داره قصدی میخونه، در عین این که چوبش میدن برای قصد، نمازش هم صحیحه. بنابراین کسی که اجتماع امر نهی جایز میدونه، نه به جهت این که امر منحصر نیست به اینجا، اگر چون که جدا جدا عوامل متعدد باشه یه امرش که پرش را میزن، اما اگر عوامل متعدد نیست یک امره، این یا هست یا نی، امر رفته روی مجموع این وقت و منافاتی هم نداره با اون عمل دیگری را که امروش آمده میسازه با او، به این که دعوا ندارم چون توصیه داره. پس امر هست، شما در مقام عمل خرابکاری میکنی، تنافی درست میکنی، یعنی با اتیانه ای اونو نمیتونی انجام بدی، امتثال امر به ازاله را موقوفش میکنی. خب هازا و هازا نظیر و ما سیدی و تحقیقش من جواز اجتماع امر و نه در شیء واحد مع تعدد الجهه، فین نزالکه من سوء اختیار المکلف کما از اختار المکلف ایقاع مطلق صلات در خصوص داره قصدی. صلات امر داره، منتها شما باید سوء اختیار اعمال نکنی بیا توی داره قصدی باید بری مسجد نماز بخونی، در جای مباح نماز بخونی. نمیشه بگی چون قصد حرامه پس امر به صلات نیست، نه، امر به صلات هست و قابل امتثال هم هست، منتها شخص تخلف میکنه در دار قصدی نماز میخونه. بنابراین که اجتماع امر و نهی جایزه، میگم خب قصد کرده، کار غلطی کرده،
از اون طرف نماز هم خونده، نماز خونده، نماز به انجام داده و تکلیف را امتثال کرده، ولذا امر به نماز ساقط شد، دیگه لازم نیست نماز را اعاده کنه، ولیکن از اون طرف گناه هم داره، چوب قصد را هم میخوره. اصلانی این توضیحش در محل خودش. اصلانی ان النظافی ان النهی عن الشیء هل هو امر بضده ام لا بعینه هو النظاف فی الامر فی الدعاء العینیه والاستلزام بیوت. تنبیه دومم این که خب وقتی بحث روشن شد که امر به شیء اقتضای نهی از ضد میکنه یا نه، احرام یه مسئله دیگه هم روشن میشه، حالا نهی از شیء اقتضای امر به ضد میکنه یا نه. نهی از شیء که یعنی این فعل منهیه، یعنی ترک این واجب، بله اقتضا میکنه به معنای ضد عام، به معنای ترک را بله، اگر شیئی منهیست ضد عام به معنای ترک واجب میشه، این شیء منهیست ترکش واجب. دلالت بیان به معنای عام، التزام بیان به معنای عام هست. و اگر چه اون چه ضد خاص بگیم، نه ضد خاص امر بش نهی از شی، یه شیئی را که نهی میکنه این اقتضا بکند که پس ضدش را انجام بده که مبتلا به این نشوی، نه او وجوب نداره، به جهت این که اونی را که ما میخواییم همون اندازه اگر چه اون چه ما صارف داشته باشیم از منهی و عن بسه، نیازی به این که فرزد نیست، بله اگر یک جایی الجایی در بین آمد اونجا تکلیف دیگه ساقط میشه. حالا کل حال نتیجه میشه که همونطور که امر به شی نهی از ضد خاص نمیشه، نهی از شی هم امر به ضد خاص نیست. و من هنا یاد ما در امر وجوبی و نهی تحریمی گفتیم، شما در امر استحبابی هم نهی از ضد تنزیهن و در نهی تنزیهی اقتضای امر به ضد تنزیهن هم معلوم میشه، ضد عامش نعم و ضد خاصش لا، با همون بیاناتی که در اصل مطلب گفتیم. اصلانی نزا در این که نهی از شی آیا امر به ضد حد می کند یا نه، به عینه همون نزاع در امر است در ادعای عینیت و استلزام، و یمکن استنباط ادله به ادله را با یه مختصر جای نهی امر بگذاریم، جای امر نهی بگذاریم، مسئله رو درست می کنه. و یمکن استنباط ادله به ملاحظه ما سبق، و والحق عدم الاقتضاء، و حق این است که نهی از شیء امر به ضد خاص نیست، ولو دل لدل على الامر به ضده بخلاف الامر، میگه اگر چنانچه نهی از شیء دلالت بر امر بکنه، امر به یک ضد میکنه، یک ضد بیشتر لازم نیست، اگرم دلالت بکنه برای انتفاع اون حرام، چون حرام را میخوای تحج کنی باید فعل زد یه فعلی انجام بدی تا مشغول کنی خودت را به این در جایی که صارف موجود نی، تا اون حرام ترک بشه، یه زد بسه، همه ی ازداد که واجب نیست همه رو به جا بیاری، نه یک زد. به خلاف نه امر به شی، امر به شی اقتضا می کند نهی از زد را، نهی از جمعی ازداد، این امر که میگه بیار، امر میگه اینو بیار، یعنی هیچ کار دیگر که جای اینو بگیره نکن اگر اقتضا میکرد، به خلاف نهی، نهی که میگه این کار را نکن اگر اقتضا کنه امر به ضد، یعنی یه کار دیگری انجام بده مشغول به او شو که اینو مبتلا نشی، نهایت اگر ضرورت بکنه یک ضد را امر میکنه ولو به رفع تأخیر. و اما امر به شی که نهی از ضد میکنه، جمعی از داد را به طور عموم نهی میکنه، هیچ ضدی را انجام نده، مشغول به هیچ کاره، همش حرامه، فقط این یکی را باید بیاری. به خلاف الامر فانه یقتضی نهی عن جمیع الاسداد، و امر ندبی ایضا باز در امر وجوبی را که مسئلهش معلوم شد، امر ندبی هم نیز درش دو قولا که امر به شیء نهی از نهی ند نهی تنزیهی میکند از ضد یا نه. وقد یقال لو دل على النهی عن الضد تنزیها لصار جمیع المباحات مکروها، همه مباحات مکروه میشه، بجهت اینکه همه مباحات ضدیت دارد برای این مستحب. این مستحب اگر محبوبه اونا همه میشه مرجوح. لاستحباب الاستغراق، بجهت اینکه مستحب است استغراق وقت بالمندوبات، یعنی ما نداریم یک وقتی که یک عمل مستحب نباشه، بلکه مستحباتی مستحبات شبانه روز به اندازه ایست که اگر مستحبات یک شبانه روز در ظرف یک هفته و یک ماه هم انجام بدی تمونه میشه. یک شبانه روز اینقدر مستحبات گوناگون هست که اگر همه اون مستحبات رو انسان بخواد انجام بده در ظرف یک ماه، اون مستحبات تمام نمیشه. اقلش عبارت از این است که ختم قرآن و دعاهای مختلف و همه این مسائل، نمازهایی که مستحب به من شاست تقل به من شاست اکثر به اون اندازه‌ای که استحباب داره وقت صرف قرآن بکنیم، یا صرف نماز بکنیم، یا صرف تشییع جنازه بکنیم، یا صرف کارهای دیگه بکنیم، همه اینا رو وقتی شما حساب کنی بخوای همه این کارها رو انجام بدی در یک روز، همه این کارها مستحبه. در عین حال شما همه این کارها رو بخوای انجام بدی در یه هفته و یک ماه هم اینا رو بخوای انجام بدی نمیرسی. بنابراین یه همچین استحباب زیاد داریم. استحباب مگر امر بشه نهی از ضد بکنه ولو تنزیها، معناش اینه که همیشه امر مستحب داریم و همیشه کارهای مباح مرجوع به این که مانع از مستحب میشه. استغراق الوقت بالمندوبات فتأمل، یعنی تأمل که همون حرفایی که ما سابقا گفتیم، امر به شیء اون را که اقتضا میکنه نهی از ترک خودش را اقتضا میکنه که ضد عامه، اما نهی از اعداد را که حالا ولو مباحات باشه نهی از اونا نداره مگر تبعا. و تبعا اثبات در حقیقت یک حکم خطاب اصلی مستقل را نمیکنه. و الحق و عدم الدلاله فیه ایذن و یظهر من ذلک الکلام فی المکروه و ضده، نهی کراهتی اگر از چیزی شد آیا امر به ضدش است استحبابن یا نه، اونم تنش معلوم شد. قانون لا خلاف فی ورود الامر به واحد من امرینه او امور علا سبیل تخییر ظاهرن و اختلفو، شبهه اینیست که در شرع مقدس وارد شده چند چیز روش امر آمده و در مقام امتثال یکی که بیاری کفایت میکنه، این شک نیست. یه همچین چیزی ما در شرع داریم، دو تا یا سه تا چیز رو امر روش آورده به گونه ای که اگر ما یکی از اینا رو بیاریم امتثال حاصل میشه. دعوا و اختلاف سر این است که یعنی چه امر معنی وجوب داره، وجوب سه چیز چه معنی دارد که یکی که بیاید دو تا واجب دیگه، نماز دو که بخونه نماز از ساقط میشه، نمیشه که اگر واجب است تو ساقط میشه، اگر واجب نیست تو امر روش رفته، نمیشه تو با ولی در مقام این که تصویر کنن وجوب تخییری را گیر کردن، هر کسی یه چیزی گفته. مشهور بناشون بر این که وجوب تخییری یک سنخ وجوبیست، وجوب رفته روی هر سلنگه، اما وجوب علل بدله، وجوب این بدلن از اونا، وجوب او بدلن از این وجوبه، اما وجوب علل بدل رو کل واحد وجوب رفته، اینم واجبه اونم واجبه اونم واجبه، اما وجوبش وجوب علل بدله نه وجوب مستقلن. اشاعره گفتن نخیر در این جور موارد بر میگردد مسئله به یک واجب و او عبارت از کلی منطبقه بر این سه چیز اهدوها واجبه، پس هر کدوم یکیان کنی اهدوهاست. مثل نماز واجبه، همین که هر مصداقش که انجام بدی واجب آوردی. مصادیق وجوب نداره، کلی نماز وجوب داره. این کلی را شما باید در خارج موجودش کنی، موجود کردنش به اینه که یه فردش رو بیجاد کنی. وقتی فرد ایجاد شد کلی موجود شد، دیگه واجب دیگه نداری. یه واجب داشتی رو رفته بگو کلی، کلی را موجودش کردی به وجود فرد، دیگه تکلیف نداری. پس وجوب رفته روی یک چیز و او کلی منطبقه بر این دو چیز یا سه چیز. خب اینم درسته، در حقیقت برگشت در واجبات تخییری، برگشت به یک وجوب کلی، تخییر در افرادش شد، نتیجه این شد. احتمالات دیگه ای هم در مسئله داده شده. بعضی ها گفتن تکلیف یکی از این سه چیز واجبه، یه دونه خارجی لابعینه. بعضی ها گفتن خدا که علم غیب داره، همه چیزو میدونه مکلف کدومو انجام خواهد داد، همونو واجب کرده. چون فرمود این یه قولیست که همه ازش تبری میجوه، این نسبت به اون میده، اون نسبت به این میده،
که ما خواه مختار مکلف همون واجبه. یکی اطلاقه رو اختیار میکنه اون واجبه، یکی اون دیگه رو اختیار میکنه اون واجبه. همه این اقوال بی خود، فقط دو تا قول ما داریم. یکی قول معتزله است که شیعه هم پذیرفته است، یکی هم قول اشاعره. قول معتزله عبارت از این است که هر سه واجبه اما وجوبش علل بدل. قول اشاعره عبارت از که یه واجب بیشتر نداریم، وجوب رفته روی کلی منطبقه بر این دو سر دو چیز یا سه چیز احدوها. حالا تا ببینیم حق با چیه؟